مسیر پر از شکست فسون کو بود و پر استقامت بود و پر استقامت
ساعت 19 اینجا قم است، شبکه معارف صدای جمهوری اسلامی ایران.
لا اله الا الله، لا اله الا الله، لا اله الا الله، ولا نعبد الا اياه مخلصين له الدين ولو كره المشركون ولو كره المشركون.
بسم الله الرحمن الرحیم. با صلوات بر محمد و آل محمد، حضور شما شنوندگان گرامی و هم‌میهنان ارجمند سلام عرض می‌کنم. شب شما بخیر. دعوت می‌کنم با بخش خبری جهان اسلام همراه باشید. موج جهانی محکومیت ترور شهید فخری‌زاده، دانشمند برجسته علوم هسته‌ای و دفاعی کشورمان همچنان ادامه دارد. حجت الاسلام قپانچی، امام جمعه نجف اشرف، در پیامی به رهبر معظم انقلاب شهادت دکتر محسن فخری‌زاده، رئیس سازمان پژوهش و نوآوری وزارت دفاع ایران را تسلیت گفت و تاکید کرد در کنار شما برای مقابله با استکبار جهانی ایستادی. شیخ راوی لین‌الدین، مفتی اعظم روسیه، هم قاطعانه اقدام تروریستی صورت گرفته را محکوم کرده و ابراز امیدواری کرد عاملان این عمل شرورانه با کمک جامعه جهانی شناسایی و محاکمه می شوند. اسماعیل رضوان از رهبران بلندپایه جنبش مقاومت اسلامی فلسطین حماس نیز با محکوم کردن ترور شهید فخری‌زاده گفت ما اطمینان داریم پیشرفت علمی ایران همچنان و با قدرت بیشتر تداوم می‌یابد. رئیس شورای سازمان‌های اسلامی مالزی هم ترور شهید فخری‌زاده را زمینه‌ساز تقویت بیشتر عزم ملت ایران برای مقابله در برابر تروریسم دولتی اسرائیل اعلام کرد. همزمان با ادامه واکنش‌های منطقه‌ای و بین‌المللی به ترور شهید فخری‌زاده، وزیر خارجه انگلیس در موضعی منفعلانه صرفاً این جنایت را نگران کننده دانست. وزیر امور خارجه سوئیس نیز که به سرزمین‌های اشغالی سفر کرده است، ترور شهید محسن فخری‌زاده، دانشمند برجسته هسته‌ای ایران را محکوم کرد و آن را یک اقدام خشونت‌آمیز دانست. وزرای خارجه کشورهای عراق، عمان، افغانستان، روسیه، آذربایجان و ترکیه نیز در تماس تلفنی با آقای ظریف، وزیر خارجه کشورمان، جنایت ترور شهید فخری‌زاده را محکوم کردند. فعالان سیاسی مسلمان هند هم ترور دانشمند ایرانی را محکوم کردند.
Nuclear scientist Mohsin Fakhrizadeh has been assassinated east of Tehran.
در سه روز اخیر بیشترین تصویری که به موازات صحنه حادثه ترور شهید دکتر فخری‌زاده در رسانه‌های هند پخش شد، این صحبت‌های نخست وزیر رژیم صهیونیستی بود. سخنرانی دو سال پیش نتانیاهو درباره انرژی هسته‌ای ایران و نقش شهید فخری‌زاده را به چند نفر از فعالان سیاسی و اجتماعی این کشور نشان دادیم. آنها از تروریست‌های حادثه روز جمعه ایران گفتند.
پوری دنیا کی وہ تمام تر طاقتیں جو ملت ایران کو
امریکا و اسرائیل چندین سال است که میخوان ایران را از پیشرفت و توسعه در زمینه‌های مختلف به ویژه انرژی هسته‌ای باز دارند. آنها تصور میکنند با ترور این دانشمند میتوانند مانع ترقی و حرکت رو به جلو ایران شوند.
نظرشان را درباره تاثیر این ترور بر پیشرفت‌های جمهوری اسلامی ایران پرسیدیم.
من یقین دارم ایران نسلی از دانشمندان جوان را آماده کرده و از این لحاظ کمبودی وجود ندارد. کشوری که به آسانی پیشرفته ترین هواپیماهای دشمن را روی زمین می نشاند به این راحتی دست از تلاش بر نمی دارد.
حسن عبدالملکی، خبرگزاری صدا و سیما، دهلی نو.
ترور فخری‌زاده با چراغ سبز ترامپ بود. روزنامه انگلیسی گاردین در گزارشی در مورد ترور شهید فخری‌زاده، دانشمند برجسته هسته‌ای و دفاعی ایران نوشت ترور وی به نوعی با موافقت دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا انجام شده است. این روزنامه اذعان کرد ماجراجویی‌های خطرناک نظامی در روزهای پایانی ریاست جمهوری دونالد ترامپ در تاریخ رؤسای جمهوری آمریکا خالی از سابقه نیست. خبر دیگر این که رژیم اشغالگر قدس به دلیل ترس از انتقام ایران به دلیل از ترور شهید محسن فخری زاده درباره هر گونه سفر صهیونیست ها به امارات و بحرین هشدار داد. سفارتخانه های رژیم صهیونیستی در سراسر جهان نیز پس از ترور فخری زاده دانشمند صنعت دفاعی به حالت آماده باش درآمدند. ادامه خبرها. 30 نوامبر هر سال روزی حزن‌انگیز برای جامعه قرآنی و دوستداران قاری نامدار مصری مرحوم استاد شیخ عبدالباسط عبدالصمد است. روزی که آسمان تلاوت مصر یکی از ستارگان پرفروغ خود را از دست داد. صوت آسمانی عبدالباسط برای هر مسلمان در سراسر جهان آشنا و پرآوازه است. خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى.
امروز 30 نوامبر 2020 میلادی سالگرد درگذشت قاری پرآوازه قرآن کریم و به تعبیری پرآوازه ترین قاری جهان اسلام است. عبدالباسط که نام کامل او عبدالباسط عبدالصمد سلیم داوود بود در سال 1927 میلادی به دنیا آمد و 30 نوامبر 1988 در قاهره درگذشت. وی نخستین رئیس اتحادیه حافظان و قاریان قرآن کریم در مصر بود. او صاحب سبک خاص خود در تلاوت بود. عبدالباسط در مصاحبه ای که سالها پیش با رادیوی مصر انجام داده بود گفت:
من به شدت عاشق قرآن کریم بودم. وقتی 10 ساله بودم حافظ کل قرآن شدم و من هر چه دارم از قرآن و رسول الله است.
عبدالباسط الگوی کاملی برای بسیاری از قاریان جهان اسلام است. مرحوم منشاوی که خود از قاریان بزرگ مصری است درباره او میگوید:
کان شیخ عبدالباسط صوت من السماء.
شیخ عبدالصمد صدایش از آسمان آمده بود. من شکی در آن ندارم که او اعجوبه تاریخ جهان اسلام است.
عبدالباسط که یادگار بزرگ تلاوت قرآن او برای همه مسلمانان جهان باقی مانده، همیشه از ظلمی که علیه مسلمانان فلسطین صورت گرفته غمناک بود. او سرانجام در 30 نوامبر 1988 میلادی در قاهره به علت ایست قلبی درگذشت، اما صدایش برای همیشه ماندگار شد.
اولا یعلمون ان الله یعلم ما یسرون و ما یعلنون.
شنونده یه بخش خبری جهان اسلام از رادیو معارف هستید. تصویب قطعنامه تعیین روز بین المللی مقابله با اسلام حراسی. سازمان همکاری اسلامی تصمیم گرفته است روز 15 مارس 25 اسفند را که سالگرد حمله تروریستی به مساجد کرایست چرچ در نیوزلند است به عنوان روز بین المللی مقابله با اسلام حراسی تعیین کند. شورای وزرای امور خارجه سازمان همکاری اسلامی در نیامی پایتخت جمهوری نیجر قطعنامه‌ای را در این زمینه منتشر کرد. قطعنامه صادر شده نگرانی خود را از حوادث اخیر هتک حرمت قرآن کریم و چاپ مجدد تصاویر موهن به ساحت مقدس پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم که به احساسات بیش از 1,800,000,000 مسلمان در سراسر جهان آسیب زده است ابراز کرده است. اعتراض به تصمیم دولت فرانسه برای محدود کردن حضور نمازگزاران در مساجد. دادگاه عالی فرانسه 3 روز به دولت این کشور فرصت داد تا اعمال محدودیت برای حضور حداقلی نمازگزاران و عبادت کنندگان در مساجد و مکانهای عبادی را مورد بازبینی قرار دهد. دولت فرانسه دستور داده است تا حضور نمازگزاران در مکانهای عبادی و مساجد حد اکثر 30 نفر باشد. بسیاری از مساجد اصلی در پاریس و اطراف آن در پی این دستور تصمیم گرفتند تا بسته باقی بمانند. در پی اظهارات اسلام هراسانه مانوئل مکرون رئیس جمهوری فرانسه پس از چاپ تصاویر موهن به پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم، برخی از مساجد در پاریس تعطیل شدند و این اقدام مورد اعتراض بسیاری از نمازگزاران فرانسوی قرار گرفت. انتقاد مسلمانان از کارشکنی آژانس امنیتی نیوزیلند در حادثه تروریستی کرایست چرچ. تحقیقات انجام شده از سوی مسلمانان نشان می‌دهد که آژانس‌های امنیتی این کشور تهدید حمله تروریستی کشتار کرایست چرچ را نادیده گرفته و به مردم اطلاعات نادرست ارائه دادند. فدراسیون انجمن‌های اسلامی نیوزیلند در گزارش خود اعلام کرد جوامع مسلمان نیوزیلند با توجه به افزایش حملات تروریستی در خارج از کشور می‌دانستند که در برابر وقوع این اتفاق آسیب‌پذیر هستند. در این گزارش آمده است حمله به مسجد کرایست چرچ فقدان کارایی سازمان‌های دولتی را برجسته کرده است، زیرا آنها تهدید حمله تروریستی به جوامع مسلمانان را در نظر نگرفتند. طرح نهایی پنجره ظریح حرم مطهر حضرت زینب کبری سلام الله علیها تصویب شد. بخش ساخت پنجره بقای متبرکه در آستان مقدس حضرت عباس علیه السلام از تصویب نهایی طرح مخصوص ساخت پنجره جدید ظریح حضرت زینب سلام الله علیها خبر داد. آستان مقدس حضرت عباس علیه السلام پیش از این نیز پنجره ظریح حرم مطهر امامین جوادین علیهم السلام در کاظمین را ساخته است. برگزاری دوره مجازی شیعه پاسخ می‌دهد در اندونزی، مرکز اسلامی جاکارتا در اندونزی با توجه به تداوم شیوع کرونا دوره‌های آموزش مباحث اسلامی را با عناوین مختلف از جمله شیعه پاسخ می‌دهد در این مرکز به صورت مجازی برگزار کرده است. الازهر پویش دروغ‌های داعش را به راه انداخت. دیدبان مبارزه با افراطگرایی الازهر پویشی را با عنوان دروغ‌های داعش با هدف افشای ادعاهای دروغین گروهک تروریستی داعش و محافظت از جوانان برای جلوگیری از افتادن در دام آنها به راه انداخت. اعتراف مفتی داعش: مستقیماً از سعودی‌ها پشتیبانی مالی می‌شدم. مفتی دستگیر شده گروه تروریستی داعش و قاضی شرعی سابق این گروه در استان نینوا در عراق جزئیاتی از حمایت مالی سعودی‌ها از گروه‌های تروریستی و مسلح در این کشور را فاش کرد. شفا النعمه اعتراف کرد دو بار برای دیدار با فردی به منظور دریافت پول به عربستان سفر کرده است. کمک‌های دولتی ترکیه به مسلمانان روهینگیا. آژانس همکاری و هماهنگی ترکیه اعلام کرد به عنوان بخشی از کمک زمستانی خود به مسلمانان روهینگیا، توزیع پتو به 5000 خانواده روهینگیایی را به پایان رسانده‌ایم. بسیاری از پناهندگان مسلمان میانماری در کشور بنگلادش در وضعیت اسفناکی زندگی می‌کنند. تلاش اندونزی برای معرفی ابعاد ناشناخته وقف. مؤسسات مالی اندونزی با هدف معرفی ابعاد ناشناخته وقف اسلامی به دنبال آگاهی بخشی درباره خدمات مبتنی بر شریعت با توجه به ظرفیت‌های استفاده نشده این بخش در صنعت هستند. به نوشته جاکارتا پست، نظرسنجی اخیر هیئت وقف اندونزی نشان داد که نیمی از مردم این کشور آگاهی کاملی در مورد موضوع وقف ندارند. اندونزی بیشترین جمعیت مسلمان در جهان را دارد و طبق برآوردها بیش از 64 میلیون مسلمان در طبقه متوسط این کشور جای دارند که این ظرفیت بزرگی برای توسعه خدمات مالی مبتنی بر شریعت اسلامی از جمله وقف است. یگان موشکی ارتش و کمیته‌های مردمی یمن با شلیک یک فروند موشک بدر اتاق عملیات مشترک سعودی‌ها در پادگان تداوین در استان معرب را هدف قرار داد. به گفته یه سخنگوی نیروهای مسلح در این عملیات 15 تن از فرماندهان و نظامیان دشمن سعودی کشته و زخمی شدند. وی افزود تا زمانی که تجاوز و محاصره علیه یمن ادامه داشته باشد به عملیات خود ادامه خواهیم داد. همه تحرکات دشمنان زیر نظر است و آنها در هر جایی در تیررس نیروهای ما هستند. و درخواست برای قطع روابط عراق با امارات. شماره زیادی از جریان‌ها و شخصیت‌های سیاسی عراق اقدام دو روز گذشته امارات به توقف صدور روادید برای شهروندان چند کشور عربی و اسلامی از جمله عراق را محکوم کردند. اداره مهاجرت امارات متحده عربی در میانه یادسازی روابط این کشور با رژیم صهیونیستی روز چهارشنبه با انتشار بخشنامه‌ای صدور روادید برای شهروندان 13 کشور عمدتاً مسلمان از جمله ایران، عراق، سوریه و سومالی را متوقف کرد. به آگاهیتان می‌رسانم امروز دوشنبه 10 آذر سال 1399 هجری شمسی برابر است با 14 ربیع الثانی سال 1442 هجری قمری. متشکرم از توجه و همراهیتان. خدا نگهدار.
به استقلال و آزادی رسیدیم، جهان شد روشن از شیدایی ما، گذشتیم از شب و آرام رفتیم به سمت صبح شورانگیز فردا. به استقلال و آزادی رسیدیم، جهان شد روشن از شیدایی ما، گذشتیم از شب و آرام رفتیم به سمت صبح شورانگیز فردا.
تشکر از همکارانمون در گروه اخبار معارفی و اطلاع رسانی رادیو معارف. ساعت 19:15 دقیقه هست. برنامه یار مهربان روزهای جمعه و شنبه یک ساعت به صورت زنده تقدیم میشه به شنونده‌های رادیو معارف، مخصوصا اونهایی که بیشتر علاقه‌مند به مطالعه کتاب هستن. روزهای دیگر بخش 10 دقیقه‌ای تقدیم میشه که سوال در واقع مسابقه پخش میشه. هر هفته معمولا یک کتاب روی میز یار مهربان هست و این هفته کتاب دیالمه و کتابی که به قلم محمد مهدی خالقی و مریم قربانزاده هست. و الان این بخش 10 دقیقه‌ای رو بشنوید که آرش دارایی براتون اجرا میکنه.
خاموش و پر از خروش و طوفان، روشنگر رازهای پنهان، اجاز خدا نشان اسلام.
باید جوری بشود که در سبد کالای مصرفی خانواده ها کتاب یک سهم قابل قبولی پیدا بکند.
خانه ای از کتاب ایران، ایران.
یار مهربان.
بالاخره پاهایم را روی زمین گذاشتم، اما سرم گیج می رفت، می لرزیدم.
گفتم بچه ای که شیفته جبهه بوده و به اختیار خودش رفته گریه نداره. گفت بچه ای که با رخشویی بزرگ شده گریه داره.
آرامش اهل دانش اینجاست، این خانه که بوستان علم است، این خانه که زادگاه نور است، این محفل دوستان علم است.
به نام خداوند بخشنده و مهربان. سلام و درود به شما همراهان گرامی رادیو معارف و طرفداران پروپاقرص مسابقه یار مهربان. من آرش دارابی هستم و امروز دوشنبه 10 آذر ماه 1399 با روز سوم کتاب دیالمه در خدمت شما هستیم. امیدوارم تا پایان برنامه امروز ما رو همراهی بفرمایید.
مسابقه یار مهربان.
دوستان و همراهان گرامی، میخواییم صفحات 73 تا 100 این کتاب رو با همدیگه ورق بزنیم. این کتاب در مورد زندگی شهید عبدالحمید دیالمه است. این شهید والا مقام از مبارزان دوران پهلوی و نماینده مشهد در دوره اول مجلس شورای اسلامی بوده. ما به بهانه امروز که روز مجلس هست، این کتاب رو برای شما در نظر گرفتیم تا انشاءالله در این هفته که محور مسابقه یار مهربان هست، شما یکی از برندگان این کتاب باشید. بریم سراغ سوال اول امروز. شهید دیالمه مهمترین تکلیفش رو در دوران شکل‌گیری انقلاب چی میدونست؟ گزینه یک، ایجاد ارتباط بین مردم و جریان انقلابی پیرو امام. گزینه دو، اتصال نیروهای مذهبی و متعهد به انقلاب به همدیگه. و گزینه سوم، به چالش کشوندن تفکرات کمونیست ها در مباحث و مناظرات علمی. سوال اول امروز رو براتون خوندم. همچنان شنونده مسابقه یار مهربان رادیو معارف هستید.
نشانی کانال برنامه @rm_yarmehraban. یار مهربان، رادیو معارف، موج FM، ردیف 96 مگاهرتز.
همراهان گرامی، آدرس کانال برنامه @rm_یارمهربان در پیام رسان ایرانی سروش. اگر از طریق لینک نتونستید وارد بشید، از طریق جستجو کردن یار مهربان به صورت فارسی در این پیام رسان میتونید به راحتی به این کانال دسترسی پیدا بکنید. و اما ما توی این کانال هم سوالات روزانه رو بارگذاری میکنیم و هم مشخصات کتابهای محوری این هفته و هفته‌های آینده رو برای شما بارگذاری میکنیم تا شما مطالعه بفرمایید و بتونید بیشتر با این کتابها ارتباط برقرار بکنید و آشنا بشید. بریم سراغ سوال دوم امروز. مجمعی که همفکران شهید دیالمه بعد از انقلاب با رهبری فکری ایشون راه انداختن اسمش چی بود و کدوم عالم دینی تاییدش کرده بود؟ گزینه یک، مجمع احیاء تفکر اسلامی که مورد تایید شهید استاد مطهری بود. گزینه دو، مجمع دانشجویان ولایت مدار که مرحوم آیت الله مشکینی اونا رو حمایت می کرد. و گزینه سوم، مجمع احیاء تفکرات شیعی که مرحوم علامه عسگری باهاش موافق و همراه بود. سوال دوم امروز رو هم براتون خوندم. رسیدیم به بخش خانشی مسابقه یار مهربان. دعوت میکنم شنونده بخش هایی از کتاب دیالمه باشید با اجرای همکار بزرگوار و استاد خوبم جناب آقای رضا هدایتفر.
وحید کارهایش را آنچنان منظم و دقیق و با احتیاط انجام میداد که به راحتی میتوان اصولش را استخراج کرد. شعار وحید این بود که مبارزه باید اسلامی و خدایی و با خلوص نیت باشد. بر روی همین اصل اولین دعای کمیل را در دانشگاه‌های مشهد راه انداخت. آن هم قبل از انقلاب. حتی پیش از انجام فعالیت‌های مبارزاتی به دوستانش میگفت 3 روز روزه بگیرند و مواظب باشند که به مردم آسیبی نرسانند. وحید تأکید داشت حتی شیشه ها را نشکنند چون برای آنها از مالیات مسلمین هزینه شده است. اعتقاد راسخ وحید به مبانی اسلام و امور مذهبی و رعایت اخلاق اسلامی مهمترین ویژگی شخصیتی وحید بود که دوستان زیادی را دور او جمع می کرد. حتی از دانشکده های دیگر هم با او ارتباط برقرار می کردند تا اینکه یک هسته مذهبی از دانشکده های مختلف و با حضور دانشجویان رشته‌های گوناگون شکل داد. مباحث دینی و اعتقادات مذهبی وحید باعث می‌شد عده‌ای از دانشجویان انقلابی که مبارزه به هر روش و به هر قیمتی را مهمترین چیز می‌دانستند، بعد از چند بار جلسه آمدن، قید حضور در این جلسات را بزنند و با او ادامه ندهند. می‌گفتند این حرف‌ها چیست؟ اصل مبارزه است. وحید کار تشکیلاتی را با هسته‌های 5 نفره انجام می‌داد. هسته هایی که ممکن بود همدیگر را نشناسند. خودش را منحصر به دانشگاه نمی کرد. توی محیط های ورزشی حاضر می شد. اردوهای تفریحی راه می انداخت. در مباحث درسی هم شرکت می کرد. همیشه و از هر موقعیتی استفاده می کرد برای جذب نیروهای خوب و متدین. عده‌ای را در فوتبال و کوهنوردی جذب می کرد. عده‌ای را در کتابخانه و شماری را در خوابگاه دانشکده. هسته های تشکیلاتیش را از همین افراد درست می کرد. هر یک از افراد هسته موظف بودند با تعداد دیگری مرتبط شوند و جذبشان کنند. مفاهیم اسلامی مد نظرش را این گونه به دیگران منتقل می کرد.
تشکر می کنم از استاد هدایتفر برای خوانش شنیدنی که از این بخش برای ما داشتند. امیدوارم از بخش خوانشی مسابقه امروز لذت برده باشید. بریم سراغ سوال سوم امروز. شهید دیالمه بعد از پیروزی انقلاب چه مسئولیت‌هایی را عهده‌دار شدند؟ گزینه یک، عضو شورای مرکزی حزب جمهوری اسلامی و معاون پژوهشی دانشگاه فردوسی مشهد. گزینه دو، معاون آموزشی دانشگاه فردوسی و مسئول تحقیقات و گزینش سپاه مشهد. و گزینه سوم، مسئول تحقیقات و گزینش سپاه مشهد و عضو شورای مرکزی و مسئول گزینش حزب جمهوری اسلامی. سوال سوم امروز رو هم براتون خوندم. امیدوارم از بین این 3 گزینه یک گزینه رو انتخاب بکنید.
کتاب بخشی از زندگی منه.
کتاب خوب بهترین رفیقه.
هر کتاب یه دنیای جدید جلو چشم آدم باز میکنه.
بعضیا میگن وقت برای مطالعه ندارم.
من وقت کتاب خوندن ندارم، حسش هم ندارم.
من به اینا میگم کار شما سنگین تره یا رهبر مملکت؟
بنده کتاب خونم، من خیلی کتاب میخونم.
چرا ما جوونا از ایشون الگو نمیگیریم.
دلم میخواد شما بچه ها جوونا واقعا کتاب بخونید.
کتاب یار مهربان من.
همراهان گرامی، سامانه 30552 در خدمت شماست برای ارسال پاسخهای صحیحتون به این سامانه. ما این سامانه پیامکی رو به صورت اختصاصی برای یار مهربان در نظر گرفتیم تا شما عزیزان بتونید بدون احتیاج به اینترنت و عضویت در کانال یار مهربان به سوالات پاسخ بدید و در مسابقه یار مهربان شرکت بکنید. و اما ما رو در کانال هم فراموش نکنید، در کانال هم ما رو همراهی بفرمایید، چون سوالات از این طریق هم بارگذاری میشه و شما میتونید با حوصله بیشتر سوالات رو بخونید و تا فردا ساعت 12 ظهر که فرصت پاسخگویی دارید پاسخ بدید. بریم سراغ سوال پایانی، یعنی سوال چهارم امروز. کدوم مباحث شهید دیالمه جوانایی رو که متمایل به کمونیست بودن به سمت بچه‌های مذهبی و مسلمون کشوند؟ گزینه 1، سلسله سخنرانی‌های ایشون با عناوین رایت بیداری، مرجعیت و روحانیت و اسلام قدرت بزرگ. گزینه 2، مجموعه سخنرانی‌های ایشون با عنوان تبیین و نقد کتاب تبیین جهان اثر مسعود رجوی. و گزینه 3، سلسله سخنرانی های ایشون با عناوین انسان در قالب زمان و از خود بیگانگی جامعه یا الیناسیون. سوال چهارم و سوال پایانی امروز رو هم براتون خوندم. اگر میخواهید به این سوالات پاسخ صحیح بدید، کافیه صفحات 73 تا 100 کتاب دیالمه رو مطالعه بفرمایید. دوستان و همراهان گرامی، تشکر میکنم که تا این لحظه ما رو همراهی کردید و شنونده مسابقه یار مهربان روز دوشنبه 10 آذر ماه بودید. تا فردا ساعت 19:15 که با بخش دیگری از کتاب دیالمه و 4 سوال دیگه خدمت شما باشم، التماس دعا و خدا نگهدار.
اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم.
با سلام، به سیستم پاسخگویی ارتباطات مردمی روابط عمومی صدا و سیما خوش آمدید.
شنوندگان عزیز رادیو معارف می توانند
نظر،
پیشنهاد،
انتقاد
یا هر گونه اختلال در دریافت برنامه های این رسانه دینی را
با شماره 162 بدون پیش شماره در میان بگذارند.
ضمن تشکر از تماس شما با شماره 162 واحد ارتباط با مخاطبان روابط عمومی سازمان صدا و سیما، مکالمات شما ضبط و در پایان از شما نظرخواهی خواهد شد.
داشتم رادیو معرف گوش میکردم، کیفیت صدایی که دریافت میشه خیلی بده.
اگه پیشنهاد داشتم
از فرستنده رادیو هست.
اما خودم یه انتقاد کنم.
پیام شما ضبط شد. با تشکر از تماس شما.
پاسخگویی ارتباطات مردمی روابط عمومی صدا و سیما 162.
عزیزان همراه سلام. در برنامه این هفته دین و دانش، آقای دکتر عبدالحسین شیروی به موضوع دین و خانواده پرداختن. و اما سؤال برنامه دین و دانش: در چه صورت تعهدات قانونی زوجین در رفع اختلافات خانوادگی تأثیر مطلوب دارد؟ 1. روشن و شفاف باشد و زوجین از آن آگاهی داشته باشند. 2. بر پایه اخلاق باشد. 3. عادلانه باشد. شما عزیزان میتونید پاسخهای خودتون رو به این سوال تا پایان هفته به سامانه پیامکی رادیو معارف به شماره 30553 ارسال کنید و در ابتدای پیامک نام برنامه دین و دانش و بعد شماره گزینه صحیح رو بنویسید. پردیس فارابی دانشگاه تهران به 2 نفر از عزیزانی که به سوال برنامه پاسخ درست بدن جوایزی اهدا میکنه. از همراهیتون سپاسگزاریم.
دین و دانش، پنجشنبه ها ساعت 14:50 از رادیو معارف.
همچنان با بهترین آرزوها و با آرزوی بهترین ها در خدمت شما شنوندگان بزرگواری هستیم که بهترین هستید. شمایی که معارف دین رو پیگیری می فرمایید، شمایی که دغدغه یادگیری مباحث دینی رو دارید، انشالله که خداوند بهترین ها رو براتون رقم بزنه. در هر جای ایران عزیزمون که همین لحظه با رادیو معارف همراه هستید، شمال، جنوب، شرق، غرب، مرکز ایران اسلامی و حاشیه خلیج همیشه فارس، هموطنان عزیز و بزرگوار و دوست داشتنی ما، برنامه بشارت رو تا ثانیه‌های دیگر تقدیمتون خواهیم کرد و مباحث مهدوی که در این برنامه خواهید شنید ساعت 20 سیره پیشوایان براتون پخش میشه. باغ تماشا رو میتونید ساعت 20:30 دقیقه بشنوید و 20:55 دقیقه هم کلامی از آیت الله شهید مطهری تقدیم به شما عزیزان شنونده خواهد شد. شما عزیزان میتونید نظرهای ارزشمند خودتون رو به 30162 پیامک بکنید یا تلفن بزنید به گوش شنوای سازمان صدا و سیما، تلفن سرقمی 162. نظر، پیشنهاد یا انتقادی اگر دارید بفرمایید یا در خصوص اعلام